بسم الله الرحمن الرحیم. نعیمهم فی الدنیا ذکری و محبتی و رضا. عرض میکنم یکی از معارف معاد تحول اعمال دنیای انسان در عوالمی که در پیش دارد هست. یعنی اینجا یک عمل با ظاهری که مشاهده می‌فرمود مطرح است، تو برزخ گونه دیگه مطرح است، تو قیامت گونه دیگه مطرح است. برای مثال عرض می‌کنم، تصور بفرمود که در یک دکان که بذر گل‌ها و سایر گیاهان دارن می‌فروشن، تخم اطلسی می‌فروشه، تخم قرنفل میفروشه، شاپسن میفروشه، کلن اینا تو شیشه هاییست، دانه های ریزی با رنگ های مختلف، نه بوی عطری ازش استشمام میشه، نه جمالی داره نه کمالی داره. حالا تصور بفرمون در همین دکانم یک سلسله بذرهای خار باشه، هیچ بسا تشخیص داده نشه کدومش بذر خاره کدومش بذر گله. اعمال ما در دنیا عیناً حالت یک چنین دکان بذر فروشی داره. حالا اینا رو ریختن تو مزرعه، یه دوره تکاملی با یه قیافه دیگری در حالت نشو و نما داره در زیر زمین. از هر یک از این دانه ها دو جوانه بیرون میاد که یکیش به طرف پایین میره، یکیش به طرف بالا میاد. یکیش جوانه است که نهال ارائه میده، یکیش ریشن که به اعماق زمین میریم. او یه وظیفه داره، یه وظیفه داره. جالب اینه که برای تحقیق خواستن اینا رو توی یک حسین، یک گلدان سلام نکن زراعت کردن، دستگاه ارجو کنم عکس برداری هم گذاشتن پشتش، این حسینو رو بارونش کردن ببینن آیا این ریشه و جوانه راهش گم میکنه یا نمیکنه. دیدن نخه، با آنکه اینا تو عالم نور نیستن، زیر خاک هستن، باز تو که وارونه کردی او هم راهش وارونه کرد. یعنی باز ریشه به همون طرف پایین میره، جوانه به طرف بالا. اینجا هم فرض بفرمود یه نمود از بذرها تا بیاد عرض کردم برسه به مرحله ارائه عمل. در ارائه عمل کلن شاخه میزنه، گل میکنه و خار اون شوکه ها و شاخه های زنندهی که زخم کنند است و نه جمالی داره نه کمالی داره ارائه میده. حالا این مثال در کل اعمالتون هست، یعنی اعمال اینجا یه ظاهری داره. بسا فرض بفرمود یه نگاه به یک نامحرم که گناه هست و یک نگاه به جمال طبیعت از طریق ارائه توجه در آثار حضرت حق تعالی. دوتاش نگاه هست. شما یه نگاه میکنید به آسمان و پرستارهی که عظمت خدا رو داره ارائه میده و در تفکر عظمت حضرت حق تعالی هستید، یه نگاه هم ممکن است انسان بکنه به یه نامحرم. و دوتاش نگاه هست، از نظر فعلیت دوتاش یک گونه است، اما براینده ای دو گونه است. این برای مثال عرض کردم، تو شیشه ها بذر خار و بذر گل نه جمالی دارد نه آزاری دارد، اما در نتیجه در عوالم بعدی ظهورش آزار است، ظهورش جمال و زیبایی هست. سلام علیکم دادن. شاید بعضی عرایزم تکرار باشه. در شب معراج جناب رسول الله میفرمان رسیدم به بهشت، جبرائیل بهشت نشانم میداد، خیلی واقعا زیبایی بهشت من مجذوب کرده بود. جبرائیل گفت آقا این مجذوب اینا نشو، بهشت امت تو خیلی عجیبه تره. تا بالاخره رسیدیم بهشت امت خودم را نشان دادم. میگم بله، چه کاخ ها، چه مناظر، چه جمال ها، چه زیبایی ها. رسیدم دیدم، سوال کردم که خیلی از این کاخ هایی که دیدم ناتمامه، نیمه کار است. از جبرائیل سوال کردم چرا اینا کامل نیست؟ گفتن آقا اینا هنوز تو دنیا هست. بعد رفتم جلو، دیدم یه عده فرشته نشستن کنار این کاخ ها، دارن با هم صحبت میکنن، به ذکر خدا مشغولم. گفتم، به من گفتن که این کاخ ها مال امت تو هست، چرا ناتمامش گذاشتید؟ چرا مشغول نمیشید؟ نشستید دارید با هم حرف مثلا میزنید؟ گفتن آقا ما مساله نداریم، مساله منحصراً باید خودش بفرسته، ما مأمور ساختمانم، ولی مساله باید از اون دنیا بیاد. زمینی که داشتیم صحبت میکردیم، یه دفعه دیدم 5 تا 10 تا آجر طلا اومد، آجر نقره اومد، اینا بلند شدن گذاشتن رو کاه. گفت آقا نگاه کن، یا الان داره تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها میفرسته، این هر کدوم ذکر لا الله اکبر یا سبحان الله یا الحمدلله یا آجرها میفرسته، ما برایش میذاریم رو بینا. یعنی ملاحظه بفرمود، این برای مثال عرض کردم، اینجا ذکر لا اله الا الله هست، ذکر سبحان الله هست، گاه سرمستی های حالات خوش عرفانی برای سالک هست که اینا همش هست، گاهی مطالعه معارف هست که اصلا داریم که مطالعه معارف الهی براتون اونجا میشه. سلام علیکم، جویبار خلد برین حالات سرمستی های عشق خدای تعالی براتون اونجا میشه، جوی خمر لذت یاد و خدای تعالی اونجا براتون میشه، جوی عسل که اونجا عرض کردم یوم تقطع الاسباب، اونجا اسباب اونجایی نیست که عسل بخواد زنبور بسازه یا شراب بخواد انگور بسازه، اون چه اونجا هست هبه حضرت حق تعالی است در برابر اعمال خود انسان. از سومولی و انا اجزابه، روزه مال خودمه، فرمایش خدای تعالی به جناب رسول رو، و پاداش روزه خودم هستم. خوب دقت بفرم، ما یه روز امساک میکنیم از خوراک، بعدم بسا دو برابر میخوریم، اما یک 12-13 ساعتی 14 ساعتی انسان امساک چی کار کردیم؟ یا حالا بسا واقعا تجلی ظاهر روزه رنج است و عذاب است و مبارزه با نفس هست، امساک هست، ولی اونجا ظهورش چیه؟ لقاء پروردگار، اندرب بهم یرزقون، پاداشش خودم هستم، یعنی بیو پهلو خودم داخل جنت خودم باشه، فدخلی فی جنتی، که کلن تجلیات اعمال. حالا پناه بر خدا، تو عالم برزخ همو بس، تو قیامت وضع دیگری، اما خودش نیست عملو، ظهور عمل در هر جمال هم همینطور، قیافتون هم همینطور، یعنی کلن قیافه ها تصور نکنید که عیناً مثل قیافه حالامون هست، بسا زشته های سیاه رنگی نظیر بلال که اونجا مثل ماه بدرخش، و عکسش بسا زیبارویانیه که اینجا مثل ماه هستم اونجا به صورت سگ و خوگ هستم. از مجموعه این احادیث جناب مولوی داره، ای دریده پیرهان یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. اونجا آقای بوش دیگه کراوات و عطر و اینا نداره، به صورت سگ، به صورت گرگ ظاهر میشه. ای دریده پیرهان یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گرگ گشته یک به یک خوهای تو، میدراند جملگی اعضای تو. سیرتی کان بر وجودت غالب است، هم بر آن تصویر حشرش واجب است. ببینید ملکات انسان به گونه ظهور مادیات در میاد، ببینید صد درندگی داره، صد نجاست داره. کلا او کسی که اینجا ظلم میکنه، او کسی که اینجا مردم آزاری میکنه، اونجا تجلی این اعمال خود قیافش به صورت صد محشور میشه. گرچه پنهان باشدت پیدا شود، هر که او خائن بود رسوا شود. تمام ملکاتی که اینجا ما اشخاصی که میبینیم، حالا جز خواص بفهمن، ظاهرا واقعا ما نمیفهمیم کی جنسش خرابه، کی آزار داره، کی اذیت داره، کی نور داره، اونجا ظاهر میشه. یوم تبل سرائر، نه دیگه به صورت ملکات، چون اگر به صورت ملکات باشه اونجا هم با ظهور که نیست، به صورت سگ و گرگ و عقرب و مار ظاهر میشه. گرچه پنهان باشدت پیدا شود، هر که او خائن بود رسوا شود. که معانی آن جهان صورت شود. اینجا معانی بود، اینجا معرفت الله بود، اینجا سرمستی عشق بود، اینجا محبت بود، اونجا همه اینا جمال پیدا میکنه و به صورت صورت ظاهر میشه. که معانی آن جهان صورت شود، نقش ها اندر خور خصلت شود. دست و پا بدهد جواهی بر بیان، بر فساد او به پیش مستعان. که میدونید این آیه قرآن است، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. اونجا اینجا ما جلو قاضی و ساچخان بازی میکنیم، صد تا پشت هم اندازی، اونجا مهر میزنن رو دهانت. نختم علی افواه، تکلمنا ایدیهم، دست حرف میزنن، پا حرف میزنی، به ماکانو یک سبون. سلام، برای مثال عرض میکنم بعضی امراض هست که تو همین دنیا ظهورش کاملا در قیافه پیداست. مثلا یک کسی، حالا او وقت زیاد بود، آبله بود، که آثارش هم تا اصلا آخر عمر هست. بعضی ها دیدید حالا مال سنین گذشته، صورتشون آبله روه، خب ای روشنه که ای کسالت آبله داره. یرقان مثلا آثارشی که سفیده یه چشم زرد میشه، حتی او هم که پزشک نیست کلن میفهمه که ایشون یرقان گرفته است. بعضی از کسالت های یوریه، اونجا همه بواطن به ظواهر می نشیند، کلن آشکار میشه. مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، آینه صافی یقین همرنگ روست. ای که می ترسی ز مرگ اندر فراق، آن ز خود می ترسی ای جان هوش دار. زشت روی توست نی رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. گر ز خاری خسته ای خود را کشته ای، بر حریر و قزدری خود رشته ای. حالا در مجموع انسان تصور نکند که اعمالی که ما اینجا داریم انجام میدیم کلن تمام شد. نخیر، اینا بذرهاییست برای دو عالم دیگری که در پیش دارید، عالم برزخ و عالم قیامت. حالا در کل وقتی دقت بفرمایید، انشاءالله حالا تکیه مثال ها بیشترش رو اعمال بد بود، بیارید روی اعمال خوب. با توجه بر این که گاهی دیدید یک دانه تخمک هندوانه بسا دو سه تو هندوانه بزرگ میکنیم، یه ضریب، بعد تو هر هندوانه صد بسا 500 دانه هست. خدای تعالی ضریب میدهد به اعمال خوب، اما اعمال بد را ضریب ندارد. یکی از الطاف بزرگ حضرت حق تعالی است، من کان بالحسنات فلهو عشر امثاله و من کان بالسیئات لا یجزا الا مثلها. یعنی صورت عمل خوب اونجا چند برابر میشه تا ضریبش در انفاق. مثلا کسنبولت انفیه سب اصنابل، یه دانش میشه 7 خوشه، که 7 خوشه 100 دانه بکنیم، یک ضریب 700 داره. یه وقتی عرض کردم توی یکی از شهرستان ها، حالا شاید ذکرش جایز نباشه، حالا حرف 30-40 سال باشه، اونجا میگفتن که عرض میکنم رسم عروسی اینجا این است که عروس آراسته میکنن در خانه پدرش، بعد داماد با فامیلشون میان عقب عروس، اما نمیان در خانه عروس، سر کوچه عروس میستن، عروس هم یاران عروس میارن دم در، از او ته کوچه فریاد میزنن که تو بیو، او هم فریاد میزنه تو بیو. حالا بالاخره حالا با ناز و اندازی که حالا عروس داشته باشه یا جناب داماد باشه، یه قدم دو قدم این میرفت، یه قدم دو قدم او میامد. حالا مثلا تصور بفرمایید که یک پندار این گونه که اگر رسما داماد بیاد دست عروس بگیره ببرتش، براش کوچکی باشه، تو باید ناز منو بکشی، من باید ناز تو رو بکشم، گاهی بسا یه دو ساعت این جنگ تو بیو و من بیام ادامه داشت. در خانه خدای تعالی یه خبر دیگری است. او می‌فرماد اگر تو یه قدم بیای به طرف خدای تعالی، خدای تعالی 100 قدم میاد. یه حدیث قدسی رو دقت بفرمایید، بسا زیاد هم شنید، من تقرب الی شبرن تقرب الیه ذراعا، هر کسی یه وجب بیاد به طرف من یک ذراع یه آرنج میام به طرف، و من تقرب ذراعا تقرب الیه باغ، اگه کسی یه آرنج بیاد به طرف من به طول یک دست میام به طرف، من آتانی مشیان آتیهو هر وله، هر کی به تو طریق راه رفتن بیاد به طرف من به صورت هر وله که تقریبا نیم دو از حجاج میدونم، نیم دو میرم به طرف او. بازم این گونه مجسم نفرمود، چون دست من و وجب من و دست خدا و وجب خدا و راه رفتن خدا و اینا حسابش اصلا قابل مقایسه نیست. نظری که خدای تعالی به بنده داره با نظری که بنده به طرف خدای تعالی داره هزاران درجه تفاوت میکن. در حدیث دیگری، یا محمد صلوات و رحمت، وجبت محبتی للمتحابین فی و وجبت محبتی للمتقاطعین فی، وجبت محبتی للمتواصلین فی و وجبت محبتی للمتوکلین علی، و لیس محبتی علم ولا نهایت، و کلما رفعت لهم علما وضعت لهم علما، به نفس خودم خدای تعالی میفرم واجب کردم. بعضی برنامه ها مثلا کتب علیکم السیام، واجب شد بر شما روزه، خدای تعالی میگه به خودم واجب کردم. چی رو واجب کردم؟ محبتم را به اونایی که دم از محبت من میزنم، متحابی یعنی اونایی که من دوست میدارن، واجب کردم به خودم که اینا رو دوست بدارم، واجب کردم به خودم محبت کسانی که به خاطر من میبرن، یعنی اونایی که دوستی میکنن با بعضیا. خدای تعالی به خوبان علمید، خدای تعالی میفرماد واجب شد بر من که اینا رو دوست بدارم، به خاطر من از بعضی ها می برن. یعنی کلدن از کدم برنامه معاشرت سلوکی که یکی از دردسرهای بزرگ ایران که خب اکثر عزیزانم گرفتارش هستن و سوال می کنن، نمیشه با بدا معاشرت. حالا گاهی یه وقت تو کوچه سلام علیکی، اما تو مجلس چون که رفتم آلوده میشم، چاره جز این. خب ناچارم بسا از کسان نزدیک باشن ببرم. خدای تعالی میفرماید برای چی بریدی؟ برای که من راضی نبودم به این مجلس. خدا میفرماید واجب کردم به خودم ای که بریده دوستش بدارم، دوست بدارم اون کسی که پا میشه بسا گرفتاری داره میاد تو مجلسی که سخن من است، بحث من است، ذکر من است، بندگان صالح اونجا هستن به خاطر معاشرت با خوبا واجب کردم اینا رو دوست بدارم، واجب کردم کسانی که ببرن، واجب کردم محبت خودم به کسانی که وصل کنم، واجب کردم محبت خودم را به کسانی که بر من توکل کنم. خوب حالا دقت بفرمون، یه وقتی هست که خدای تعالی واجب میکنه به خودش که هر کسی یه قدم برداشت فلان مقدار مثلا ثوابش بده، اجرش بده، پشترش خدای تعالی میفرمون حواست باشه که محبت من مرز نداره، نعمات محبت پروردگار در بیمرزی است. لیس محبتی علمون و نا نهایه. تو مرزها میدونید پرچم میزنم، تا اینجا مرز ایرانه، ایورش مرز عراق. اینجا بنده که برای من عشق ورزید تا اینجا از بهش بهش میدم، مثلا از رضایت خودم بهش میفرماد نه، محبت و عشق من به بندم بیمرز است، علم بین مرز من و بنده نیست. و کلما رفعت لهم علما و زعت لهم علما. هر آنگاه یک مرز قدمی باز بیشتر بنده برداشت، علمو رو بر میدارم، علم بین مرز میبرمش اوورتر، میبرمش اوورتر. و حتی تو احادیث دیگر هست که نعمات بهشت هر جمعه برای بهشتیان 70 برابر میشه. حالا حدیث مفصل هست، حالا دقت بفرمایید در این همه حدیث. دوستی با دوستان خدا، بریدن به خاطر خدا، رابطه برقرار کردن با دوستان خدا و توکل کردن، این 4 صفت را خدای تعالی می فرماد. آنگونه بندم دوست می دارم که در این دوستی کلن مرز و حدود وجود نداره. عشق ای جان آفرین، ای جان ستان، عشق ای چون بوی گل در گل نهان، عشق ای نشاطه گلهای باغ، ای بساط آفرینش را چراغ، عشق ای آیینه دار روی دوست، ای تو ما را رهنمان تا کوی دوست، عشق ای روشنگر جانهای پاک، دستگیرم شو که برخیزم ز خاک. ما تا عشق نیاد از خاک بلند نمیشیم. پاک کن از گرد آلایش دلم، سبز کن با آب لطفت حاصلم، مشت خاکم را به رحمت پاک کن، خاک را هم پایه افلاک کن، ای ز تو روشن چراغ زندگی، ای ز تو سرسبز باغ زندگی، ای ز تو نظم دو عالم برقرار، ای ز تو بنیاد هستی برقرار، ای چراغ انجمن افروز من، بی تو تاریک است چون شب روز من. او کسی که واقعا عشق خدا را نداشت زندگیش کلن شبه، و اون کسی که در جانش شعله های عشق خدا تعالی زبانه می کشد شبهاش روزه. هرچه دارم از تو و احسان توست، گر نبخشی یا بگیری آن توست، گل کجا بیگانه با معذرت می خوام گل کجا بیگانه باشد از گلاب، ذره کی ماند جدا از آفتاب. اگر واقعا همین نکته برای ما روشن بشه که معلول یک لحظه، مخصوصا که زیادم عرض شده در علت تامه، معلول یک لحظه از علت جدا نیست، آفتاب یک لحظه از خورشید جدا نیست، یعنی اگه اون نظرش برداره غروب کنه اصلا آفتابی وجود نداره. اگه ما ایره فهمیدیم کلن یک لحظه نظرمونه از خدای تعالی جدا نمی کن. دلهاتون گل آفتاب گردان قرار دهید که منعمش خوب میشناسه. مادام به آفتاب مینگره، همراه حرکت آفتاب چهره او هم حرکت میکنه. اگر این مسئله حاصل شد، در وجودتون رشد است، نمو است، حرکت است. حضرت علی فرمودن دو چیز در زمین مایه مانع عذاب الهی بود. قانونن طبق قانون سنن طبیعی هر آنگاه انسان گناه بکنه باید پشت سرش عذاب باشه، اما میفرمان دو چیز مانع عذاب بود که عذاب زود به جانتون برسه. یکیش وجود رسول الله بود، او یکی که رفت، او یکی در دسترس نیست. دوم میفرمان توبه است. بنابراین اگر واقعا آلودگی دارید بچسبید به دامن توبه. بعدش یه آیه رو میخونم، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان معذبهم و هم یستغفرون. ما اینا رو عذاب نمی کنیم تا زمانی که تو در میان ایشان هست. و ای که رفت، یه آقای بزرگوار که مانع عذاب بود رفت. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. اینا را عذاب نمی کند خدای تعالی در زمانی که اهل استغفار و توبه باشه. یکی و فقط دستاویزیه که آلودگان که هممون هستیم، معصوم داخل ما نیست، تنها امیدی که انسان داره یه که بیا تو خط توبه، وگرنه برای هر معصیتی مسلم دنبالش عذابه. جناب ابو بصیر که از اصحاب محترم چندین امام خاصتاً حضرت امام صادق است، می فرماد من همسایه‌ای داشتم که یه همسایه بسیار من رنج می داد از معصیتش. مرتب از منزل ایشون صدای طرب و موسیقی و عربده مستانه خودش و دوستانش بلند بود. ارسی هم گیرش اومده بود، یه دی توفیلی افتاده بودن چنگش. تا بالاخره یه دفعه تو کوچه من دیدمش، گفتم بیا معذرت خدا برگرد توبه کن. ایشون گفت والا دلم میخواد اما رفقا نمیذارم، اما بالاخره آلوده هستیم، ارادهی در خودم نمیبینم. یه دفعه چندین مدت گذشت، من عازم حج بودم، دیدم این اومد جلو. کجوم خود بیرید؟ گفتم میخوام برم حج. و تو رو به خدا در مدینه خدمت امام صادق که رسیدی، بگو تو رو به خدا یه دعایی در حق من بکنید بلکه من بتونم بازگردم به بندگی خدای تعالی، از این طغیان و سرکشی شیطانی دست بردارم. حضرت میفرمان گفتم بسیار خوب. وقتی رفتم حج، برنامه حج تمام شد، رفتم در مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. عرض کردم آقا جون یه همسایه ما داریم یه همچی وضعی، منم عاجز شدم، اما حالا که میخواستم بیام یه همچی پیغومی به شما دادم. ایشون فرمودن برو بهش بگو اگر دست برداری به همه اعمال گذشتت، من ضامنم که خدای تعالی تو رو ببخش. ایشون میفرماد وقتی که از حج اومدم، افراد دوستان یکی یکی آمدن به دیدار من، من جمله این همسایه آمد به منزل ما. وقتی خواستن دوستان بلند شن، به ایشون اشاره کردم بیش نشست. بهش گفتم که امام صادق حرف تو و پیام تو رو دادم، و ایشون این گونه جواب. ایگو جدی میگی؟ یعنی من آلودهی که سالهاست در فساد و شرابخواری و هزار آلودگی دیگه، حق و ناس و غیر ذلک گرفتار بودم، اگه دست بکشم خدا میامرز؟ گفتم امام یه همچه حرف زد. ایشون با چشم اشکبار مجلس ترک کرد. دیگه من ایشون ندیدم. نزدیک یک ماه گذشت، دیدم این اصلا دیگه تو خونه صدای طرب و موسیقی و یه حرفا نیست، سر صدایی هم نمیاد، مثل که آمیزشش قطع شده. بعد سوال کردم از بقال سر کوچه، گو آقا من شما خبر ندارید، در حدود 10-15 روز مریضه. گفتم خب واجب است برم دیدنیش. وقتی رفتم دیدم ای داد و بیداد، کل منزل خالی شده، فرشانی مبلا نیست، بساط نیست، در یه گوشه یه فرش مختصر انداخته تو رخت خواب خوابیده. تا چشمش من افتاد شروع که گری کردم، گفتم این بساط چیه؟ گفت چون کلش برام مشکوک بود که حرام است یا حلال، همه رو رفتم اونایی که به هم حق و حساب داشتن حق و حساب ها رو صاف چیارم بخشیدم به همش. و الان این وضعی که میبینی که حتی برای مایحتاجم هم چیزی ندارم. ایشون میگه خیلی دلم سوخت، آمدم منزل یه مقداری چی تهیه کردم، خوراک و فرش و غیرزالک، فرستادم خونه همسایه. چندین روز گذشت، یه رو گفتن آبره تش جنازه. وقتی رفتم هنوز مختصر جانی داشت، گفت ای ابو بصیر، امام تو به وعده خود وفا کرد. این گفت و جان سپرد. سال بعد دوباره من رفتم حج، بعد از برنامه حج رفتم خدمت امام صادق. در که زدم امام وارد حیات منزل شدم، امام صادق در اتاق و حجره رو باز فرمود، گو ای ابو بصیر، ای ابو بصیر، ما به بعده خود نسبت به همسایه تو وفا کردیم. یعنی عرض کردم نیست اون گونه‌ای که تصور بفرمود. ای امید فقط و فقط زنده نگاه دارنده جان انسان است، که اگر واقعا این امید نباشه کلن انسان بداند که کلن ما همه جهنمی هستیم. عجب تل من یقنط و معهو استغفار. فرمایش جناب امیر، در شگفتم از کسی که ناامید میشه در درگاه خدای تعالی در حالی که با او استغفار است. در خبر است که یه نفر آمد خدمت جناب رسول الله، عرض کرد آقا جون من از نظر معاش در تنگنا هستم. حضرت فرمودن یک کاری بکن به طهارتت بیفزار. حالا نوع مردم در این طهارت خیال میکنن مثلا هر روز دوش بگیره، هر روز حمام بره. خب بعضی از این متجددین و خارجی ها واقعا کاملا هم تمیز هستن، هر روز هم دوش میگیرن، در حالی که طهارت میدونید تعمیم کلی دارد. اولش هم طهارت اولیه است، بدن از نجاسات و پلیدی ها پاک بشه. دوم حواس ادراکی که مسلم نیاز دارد چشم من از گناه پاک بشه، گوش من از شنیدن لهو و غیبت پاک بشه. خاصتا میدونید زبان از همه بیشتر گناه داره. در خبر است که روز قیامت تمام اندام در پیشگاه خدا از زبان شکایت میکنن که ما باید بسوزیم از شر این زبان. کل اعضا از اعمال زشت خودشون که خدای تعالی فرموده ای کار نکن، دست به ظلم دراز نکن، دست به سرقت دراز نکن، پاد به طرف مجلس معصیت نره، به طرف گناه نره، همه اینا باید پاک بشه. و پشت سرش طهارت مغز و خاطرات انسان، از خاطرات بعد، از اعتقادات بعد. خب این شمول کلی داره ای طهارت. اگر این فقط بدن پاک باشه، عرض کردم خیلی از آلودگان بدنشون پاکه. چوتن جان را مزین کن به علم و دین، که زشت آید در اون سو شاه اوریان و برون سو کوش بی دیبا. تشبیه که جناب سنایی فرموده، یک کاخی که اطرافش همه دکور و جمال و باغچه و زیبایی، اما جناب شاه اونجا لخت و عور نشسته توی کاخ. شاه کیه؟ جانتون هست. حالا ما هرچی بخود کاخ این جان را که بدن هست آرایش بدیم، زیبایی بدیم. کلن عرض کردم یک شمول عام به طهارت. حالا برای حرفا انشاءالله عزیزانی که سرفراز می فرمود، حالا یا در این مجلس یا در مجالس دیگه، خب می دونید اصلا یه گروه هستن که با این مجالس آشنایی دارن، هفته برنامه دارن، میرن صبح جمعه، بعضی شبای جمعه، حتی اقل خاصیت این مجالس تذکر. ما کلن تو دنیا غرقیم. از شما از صبحی که بلند میشید حالا هر گونه شغلی که داشته باشید همش تو دنیاست. ما یه گریز، من به نوع رفقا ای را عرض کردم، گریز بزنید از دنیا. در رو خودتون اقلا در 24 ساعت یه ساعت ببندید، یه ساعت با خدا خلوت کنید، یه ساعت تو این مجالس، تو هفته اقلا بلو یه جلسه بیام. حالا تو این مجالس عرض کردم کلن آدم یاد رفته ها رو به یاد میاره. اصلا تذکر یعنی همین، تذکر یعنی قبول داشتم، یادآوری ترجمه درستیه، یعنی تو یادم بود، آن رفته بود، حواسم تو نون و آب بود، حواسم تو زن و بچه بود، حواسم تو خونه بود، حالا حواسم تو شغل بود. تو این مجالس یادم میاد که بابا یه برنامه دیگه من دارم، یه جای دیگه در آینده باید برم که سرمایه اونجا رو باید تهیه کنم. حالا یکی از یادآوری هایی که لازم است برای کل عزیزان آشنایی با منعم است. خوب دقت بفرمون، کدوم منعم؟ یه وقتی هست که بنده تب کردم، مریضم، یه پزشک دردم دوایی داد، دردم شفا پیدا کرد. یعنی هر وقت ببینمش واقعا یادآورش هستم، دعاش میکنم، ممنونم ازش هست. یه وقتی هست که نخیر، یه چشمم گونه‌ای بود که میخواست کور بشه، یه پزشک کوریم شفا داد، و یه خیلی مهمتر. یه وقتی یه کسی یه جای رسیدم عیناً به آستانه مرگ، یه پزشک باعث شد که من از مرگ نجات بیام. خب حالا کدومش اهمیتش بیشتره؟ کدومش یاد آوره واقعا خدمت این جناب پزشک هستید؟ اینجا ما بود داشتیم واقعا کاری، پزشک هایی که تو جون ما رسیدن همیشه هم خاضعشون هست. یکیش بود که شاگرد بنده بود و بنده را از یک جراحی نجات داد، دستش هم بوسیدن. میخوام بهتون عرض کنم همیشه هم مرهون کارش هست. حالا اگه یه پزشکو پول بسونه بازم ممنوع، برای پول تو کار کرد. حالا این پزشکو اصلا پولم نست، فقط و فقط نیتش ترقی من، مهر با من، محبت با من بود، با این چه کار میکنید؟ یعنی شکرانه برای کل انسانها تو ذاتشون، نقل مسلمانی یا غیر مسلمانی است، خدا تو فطرتتون قرار داد که انسان از منعم متشکر باشه. یکی دیگه، اگر واقعا یک کسی شخصیت والایی داشته باشه، بزرگواری باشه، اینه مسلم انسان بر خودش واجب میدونه. یک کسی آمد تو کتابخونه شاهچراغ، یک کتاب خطی رو میخواست مطالعه کنه. خب بنده احترام اولیه برخود، بعد ضمن صحبتاش گفت من محمد خواجویی هستم، ایشون خب ساکن مشهد هستم، یکی از واقعا افرادی که تألیفاتی داره، خود بندم از تألیفات و ترجمه های ایشون استفاده کردم. پاشدم صورت چه حسیدم، برای که یه درجه را بالا، آشنایی اولش آشنایی یه مراجع کننده بود، حالا فهمیدیم که این مراجع کننده یه پا دانشمنده، یه پا با معرفت آشنایی داره. خب اعترامو بیشتر شد، حتی عرض کردم از کتابویشون بنده استفاده کردم. خب اگر واقعا این دوتا خاصیتی که لازم میاد انسان شاکر منعم باشه. حالا کلن بیاید اگر یک کسی حاضر باشه احترامش واجب تره. یعنی ممکن است ما غیبت بکنیم، غیبت شخصی، اما محال است در حضورش غیبتش بکنیم، پشترش بعد بگیم، اما تو حضورش خجالت میکشم. حالا مواجه هستید با یه منعمی که همه چیز مال اوه، نه حیاتم، چشمم، گوشم، عقلم، هستیم کلن مال اوه. وجودشم یه وجودیه که سرشار نه تنها از علم، از همه صفات خوب سرشار که لازمه احترامه. وجودشم یه وجود حاضره. من در برابر این منعم چه کار باید بکنم؟ عرض میکنم حرف خیلی عظیم است و جناب سعدی تکرارم خیلی کردم منظرت. وقتی که باب گلستانش میخواد باز بشه چقدر جالب دست گذاشته رو بزرگترین نعمتها. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. سجده کن به من نزدیک شو، آیه سجده نمیخواد. هر سجده یه قدم به طرف خداست، هر زیزه یه قدم به طرف خداست. طاعتش موجب قربت و به شکر اندرش مزید نعمت. سفره برات انداخته اما ای شکرانه کردی دوتا سفره میندازه. ای دوتا سفره رو شکرانه کردی چهار تا سفره میندازه. و این شکرتون لعزیدن نکن، هرچی شکر کنید خدا زیادترش میکن. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نه. کمر بستم خدایا سپاست بگذارم، کمر بستم بندگی تو رو بکنم. خب حالا بیا میدون ببینم چجوری سپاس میکنی. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری باید. حالا بی شکر بکنیم. در هر نفسی اکسیژن به بدن میرسه و گاز کربن که سم برای بدن از بدن خارج میشه. پس در هر نفسی دو نعمت و در هر نعمتی شکری واجب. از صبح شبم نخواب، حرفم نزن، هیچ کاری هم نکن، بشین اگه شکر نعمت تنفس داری بو شکر 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 شکر. کسی میتونه؟ پیغمبر خدا منم. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدران. دست گذاشته رو اون نعمتی که اگه دو سه دقیقه گیره آدم نیاد تموم. خوب دقت بفرمون. یکی از دوستان میپرسید که این فضای هوا 20 کیلومتر فضای هوا و جو زمین است. از این 20 کیلومتر اگه رفید بالتر دیگه آسمان آبی نیست، چون این آبی بودن آسمان مال جو اتمسفر هواست. مثل آبی که رو هم انبار میشه شما آب آبی میبینید، در حالی که تو لیوان که هست آبی نیست. 20 کیلومتر اطراف زمین جو. یه کسی میپرسید خب چرا این نمیردش هوا؟ ببینید خود جاذبه زمین جو نگه داشت. اگه این جاذبه بره کنار این هوا منتشر میشه تو اتمسفر تا کل عالم هست، یک سر سوزنش باقی نمون. حالا یه چی دیگه عرض کنم، یک کره در مسیر حرکت زمین آمد که جاذبهش بیشتر از کره زمین باشه، در آن واحد همه فضای اطراف زمین میبره. در روی زمین نه یه گیاه باقی میمونه نه یه مورچه باقی میمونه. کل حیات مثل کره ما مرده، ابسرده، خاموش میشه. حالا این تمام کهکشان هم در حرکت هم اگه میخواست یه همچی واقعه بیفت در یه آن واحد کل حیات از بین میره. یکی از نعمتهای خداست که با زبان سعدی مربوط به زمان خودش، اما بخود با زبان امروز عرض کردم یه دفعه در بدنتون 1/13 جلوش تعداد سلولای بدنه، چون قابل خوندن نیست اینجوری عرض میکن. 1/13 بذاری جلوش. یه بدن 60 کیلویی اینقدر سلول حیات زنده تو بدنش. در هر دم زدن این گلوله های قرمز یه واحد اکسیژن میگیره در خونه سلولا در میزنیم به وسیله رگ و موگرک ها اکسیژن میده، بعد زباله دارید؟ بله همشون زباله دارن، کربن ازشون تعبیر میگیره، رنگ قرمزش بنده خدا تیره میشه، با خون وریدی برمیگرده جلو ریه، انداخت بیرون. در هر دم زدن 2-13 جلوش نعمت خدا موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدن. پناه بر خدا، خدا نصیب نکن سرطان ریه، سرطان نای گاه گونه است که رشد میکنه میکنه راه تنفس بسته میشه، در آن واحدی که دیگه نتونست نفس بکشه مرگش حتمی، علاجم ندار. حالا ما داریم نفس میکشیم آزادانه از این هوای خدا استفاده میکنیم، اصلا گاهیم بوده به فکر این نعمتو به فکر منعمم، حالا بیاد سر بقیه نعمت ها اصلا میتونیم. انت ادو نعمت الله لا تحسوها. حضرت علی علیه السلام فرمایش ایشون است: انما اخاف علیکم اثنتین، اتباع الهوا و طول العمل، اما اتباع الهوا فانه یسد عن الحق و اما طول العمل فانه ینسل آخره. از شما از دو چیز میترسم، حواستون باشه در برابر دو میکروب خطرناک با این فرمایش ای بزرگوار هممون در معرض دو میکروب خطرناک قرار داریم. یکی تبعیت از هوای نفس، اتباع العمل، و یکی طول العمل، طول آرزوها، که آدمی واقعا بسا مرگش 10 روز دیگه، 5 روز دیگه، فردان او برای 100 سال نقشه کشیده. خدا رحمت کنه مرحوم قدرت، بعضی از عزیزانی که جلسه سابق دارن یه 2 ساله ایشون، خدا رحمت شد. ما اینجا معرفت نفس میگفتیم، ایشون معرفت نفس از رو کتاب آقای علامه حسن زاده کتاب ایشون. ایشون اول میامد پشت بلنگو یه تکه از کتاب میخوند، بنده من شروع میکردم توجیه این مطلبی که ایشون فرد. هر روز ایشون میمد پشت بلنگو ایرون، امروز اومد خوند، فردا گفتن تشت جنازه جوانم بود. یعنی ببینید حالا نظیر این مرک ها چقدر سراغ داره، چقدر دیدیم. تو خط میشم یکی از همین عباره رو گذاشت که حالا این عباره مال دیروز بود، حالا مال پری روز بود، تو مجلس ختمش گذاشتن، نه سنی نه. یعنی کلن انسان واقعا اگر میدونست که مرگش که یه خب یه آرزوی دراز نداشت. حالا برای جوان آرزو عیب نیست، ولی گاهی واقعا میبین پیرو هم به خیالش میخواد بیاد ترس کنید آپارتمان بسازه، یا آدم 60-70 ساله میخواست آپارت. بنده مشهد بودم تو هتلی که نشسته بودم، دیدم یه پیرمردی با عصا اومد تو دفتر آپارتمان، تو دفتر هتل. گفت شما از کجا میاد؟ گفتم از شیراز. گفت که من اونجا دارم یک هتل مفصلی میسازم، و دیدید یا ندیدید آدرس داد، حالا من خیلی یادم نیست کجا رو گفت. گفت هتلی دارم اونجا میسازم، چون اینجا واقعا 2-3 تا هتل داریم، مسافر به شیراز هم. و دیدیم این الان جوریه که الان در حال مردن ها با عصا اومده پیرمرد. حالا تو خراسان هم ول که یه هتلات کمه که اومدی تو شیراز هم هتل میساز. یعنی حالا نظیری آرزوها خیلی هست. بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد. و یه وضعی که هست عرض کردم، نه جوانش میتونه امیدوار باشه که فردا هستم. یه ماه دیگه به یکی از عرفا گفتن ما میریم یه ماه دیگه میام خدمتتون، گو من گذشتی توی امید بسیار طبیعی. او چی گفت؟ یه ماه دیگه من کجا هستم؟ معلوم هستم. حضرت آیت الله نجابت سن خیلی بالام نبود، عصری درس می دادم، به نماز مغرب نرسیدم، از درس اصلشون مثلا الان ما یه همچی درسی تموم شد رفتن تو حجرشون برای از اون گفتن آقا برای از اون پشت سر از اون میمدن برای نماز جماعت تشریف نه. یعنی انسانی که یکی از حکمتهای بزرگ خدای تعالی است که انسان از مرگ خبر نداره که چه روزی است. خیلی خوبه، اما باید بدونیم بالاخره این وعده آمدنی است و برای احدی مرگ ترکش امکان ندارد. اما متاسفانه مرغان لاشخار همیشه سرشون تو زمینه، نگاه آسمان نمیکن. دلهایی هم که به دنیا چسبیدن همیشه خاک بازن، هیچ وقت توجهی به آسمان ندارن. ربطنا على قلوبهم از قاموا و قالوا ربنا رب السماوات والارض. این آیه مال اصحاب کهف. اینا یه دفعه عرض میکنم در خدمت دقیانوس بودن، کلان دقیانوس ادعای خدایی میکرد. یه دفعه جوانهایی بودن که حال تعدادشون هم قرآن معین نفردوند در خدمت ایشون بسا کاروی دربار و وظائف وزارت خونه و اینا. یه دفعه در حضور خود دقیانوس یک گربه پرید تو دامن دقیانوس از اتاق والو، یه قش کرد به خیالش که الان داره از تف میره. ایشون که قش کرد اینا بعد حال اومد دوربر هم تو کاخ خودشون نشسته بودن، همه ناراحت و تو فکر و تو چته یکیش بالاخره بروز داد از همه میترس. آخه چه خدا یکی از یک گربه اقدر بترس؟ او گفت منم تو هم فکرم. او هم گفت منم تو فکرم. چه کنی؟ هیچ راهی نیست جزی که ما از اینجا در بریم و بریم به طرف خدای خودمون. بگنه تو ای کاخ تا ما هستیم امکان نداره. نقشه کشیدن روز چوگان، چون از کاخ نمیتونستن برن، چوگان تو صحرا و اسبم زیر پا، خود دقیانوس هم میمید تماشا. تصمیم گرفتن روز چوگان از تو صحرا فرار کنن. اینجا دقت بفهمون آیر مرادم همین کلمه است، ربطنا علا قلوبهم. کجا؟ اون جایی ما ارتباط پیدا کردیم به قلب اینا، از قامو، او ساعتی که بلند شدن. تا ما چسبیدیم اینجا و بلند نشدم به طرف پروردگارم، او رابطه برقرار نمیشه. سیم موبایل خدای تعالی زمانی به قلب شما ارتباط پیدا میکنیم که ارتباطم با گناه با دنیا پرستان قطع کردم، متصل شد ارتباطم با خدای تعالی. ربطنا على قلوبهم از قاموا و قالوا ربنا رب السماوات والارض. یه خدای من نبود، رزاق من دکون نبود، اداره نبود، معامله نبود، رزاق من خدا بود، حیات بخش من پزشک نبود، خدا بود، نونده من خداست. یعنی ارتباط از این برقرار شد، ارتباط رو خدا پیدا کردم. تا این ارتباط رو برقرار نشه خدای تعالی ربط به بندش پیدا نمی کند. از تو حرکت، از خدا برکت. جناب آقای جولایی تو اثرش می فرماد تو دولا، آقای دولابی معذرت، تو دولا یه خانومی بود که می رفت تو مجلسات، تو اعیاد و جشنها داریه می زد، آواز می خوند، ولی بعد توبه کرد. توبهش هم گونه ای بود که اصلا نه تنها به عنوان داریه زدن نمی رفت، اصلا پاش تو مجالس توبه دیگه تو مجالس معصیت نمیگذاشت، تو عرصی ها اصلا نمیره. یه دفعه تو دولاب یه پسر سیدی خواستگاری کرد از یه دختر سیدهی. شب عروسی اینا به ایشون پیغام دادن که حضرت زهرا دوست نمیداره که عروسی یه پسر و دخترش سوت و کور باشه، تو بیا اقلا اونجا ولو نخونی. ایشون قبول کرد اپ اونجا. بعد خانوهایی که اونجا بودن گفتم خواهش میکنیم که برای که واقعا مجلسو گرم بشه داریه نه یه سینی بیارید، یکی یکی یه دانی میخونیم داریه میزنیم. ایشون اجازه داد به خاطر حضرت زهر. شروع کردن زنها سینی رو گرفتن دست و خوندن تا رسید سینی به دست ایشون. گفتن تو هم یه تکیه بخون. ایشون گرفت میخوند آهنگی که مفهومش ای بود که خدایا ننویس، خدایا ننویس، خدایا ننویس. پشت سرش گرم شد، نوش خدایا میخوای بینویس، میخوای ننویس، میخوای بینویس، میخوای. گرم شد پشت سرش گفت بینویس خدایا بینویس، خدایا بینویس، خدایا بینویس. ایشون میفرماد این حال سالکه که در تمام شؤون زندگیش اول توبه میکنه، بعدش میرسه حالش به این که اگر غلطی از این سبب بشه التماس میکنه خدایا ننویس. بعدش میرسه به یه رضایتی که میخوای بینویس، میخوای ننویس. بعدش کارش همش اصلاح کننده است، همش ثوابه که میفرماد خدایا حالا بینویس. حالا کلن اگر واقعا سلوک ما این گونه باشد ناامید نشیم. در یه خبر هست که کسانی که بچهشون کوچیکی از دست میدن، حتی سقط جنین. تو بعضی اخبار هست که حضرت ابراهیم و زوجه است این بچه ها رو تحویل میگیره. تو بعضی اخبار هست که حضرت زهرا تحویل میگیره و اینا رو زیر بال و پر خودشون تو عالم برزخ بزرگ میکنن. روز قیامت اینا رو تحویل پدر و مادرشون میدن. حالا کلن دقت بفرمون، سالک الالله وضعش همطوره. یعنی کلن در راه سلوک اگر مخصوصا جوانی بود که عمرش کفاف نداد، چون سلوک زمانمنده، یه دفعه یه شبه آدم نمیرسه. اون جوانی که داشت میرفت به طرف خدا، یعنی حرکت داشت. فرفره را عرض میکنم یادتون بود بچه ها بودن او وقت حالم دونم هست، تو سینی اول پر میخورد، یعنی هم خودش پر میخورد هم دور سینی پر. بعدش یه جو متمرکز میشد، آن گونه سرعت گردش داشت که وقت نگاش میکردید مثل که ساکن بود، در حالی که الان سرعتش خیلی زیادتر. سالک الالله همینطور، اول دور میگرد بعد متمرکز میشه، میفهمن که او کسی که دنبالش میگشت با خودش، اما حالا که متمرکز شده سرعتش خیلی زیادتره، سر جو خودش هم هست. مردم هم به خیال چونی هم آدم دیروزه، نخه داره میره. من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره الالله. کسی که برون اومد از خونش به طرف کجا؟ نه به طرف مکه، نه به طرف مدینه. یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، داره هجرت میکنه به طرف خدا و رسولش. اگر مرگش رسید خدای تعالی بقیه طول برزخ در طول حرکت. فقط وقع اجره علی الله. و صلی الله علی محمد و آله.